ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد بیانات رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس بین المللی امنیتی در منشن آلمان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
رئیس جمهور غنی میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان تلفات زیاد متقبل شده است. معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان میگوید که جنگجویان طالبان در ولسوالی دهنه غوری بغلان تحت فشار شورای کویته و خارجی ها می جنگند. و پاکستان میگوید که گروه افراطی داعش در این کشور حضور منظم ندارد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان تلفات زیادی را متقبل شده است و پا به گریزند. محمد اشرف غنی که دیروز در کنفرانس سالانه امنیتی در شهر منشن آلمان صحبت میکرد، از عملیات بر ضد داعش به حیث دستاوردهای اخیر حکومت یادآوری کرد. ما در ماه گذشته در یک منطقه دور افتاده کوهستانی باز بین بردن استیشن رادیوی این گروه صدای آن را خاموش ساختیم. آنها در حال گریزند و 150 عضو خود را در افغانستان از دست دادند. بر اساس گفته های مقامات افغان و امریکایی، رادیوی داعش به نام صدا خلافت در نزدیکی سرحد با پاکستان در نتیجه دو حمله هوایی نیروها از بین برده شد. این رادیو پیام های گروه داعش را از آغاز سال 2015 به این سو در سراسر ولایت ننگرهار پخش می کرد. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و کشورهای آسیای میانه می گوید او شخصا در این مرحله هیچ گونه آینده ای را برای راه اندازی پروسه صلح افغانستان نمی بیند. زمیر کابلوف که دیروز با خبرگزاری انترفاکس صحبت می کرد گفت در مورد آغاز مذاکرات بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان می توان در خزانه سال 2016 میلادی صحبت کرد. با گفته ای بی مذاکرات مستقیم بین دو طرف در آینده نزدیک برگزار نخواهد شد، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این شورا و هم مردم افغانستان انتظار هر چیز زودتر برگزاری مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان را دارند. معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان میگوید که جنگجویان طالبان در ولسوالی دهنه غوری بغلان تحت فشار شورای کویته و خارجی ها می جنگن. جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان و قماندان نیروهای حکومت در دهنه غوری که دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت جنگ و درگیری ها در بغلان که در روزهای اخیر به برخی از مناطق بغلان جدید و بغلان کهنه دوام داشت، اکنون مطابق پلان دوباره در ولسوالی دهنه غوری تمرکز یافتند.
راپورای بسیار دقیق است که با فشار خارجی ها بالا از اونا بسیار زیاد است، اونا نمیتونه که با اراده خودشان تصمیم بگیره.
از سوی دیگر قماندان قول اردوی 209 شاهین با والی و دیگر مقامات بغلان موظف شده تا کمک ها به بیجا شدگان جنگ را سازماندهی کند. جزئیات این خبر را بیشتر در یک مصاحبه با جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان میشنوید. گزارش ها میگویند که سید فضل الله وحیدی والی سابق هرات دیروز در اسلام آباد از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شده است. آژانس خبری سینهوای چین از قول پلیس پاکستان و منابع سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید که وحیدی با خانوادهش یک جا برای گرفتن ویزای بریتانیا به اسلام آباد رفته بود. سفارت افغانستان به رسانه ها گفته است که این قضیه را ثبت پلیس پاکستان کرده است. تا اکنون کسی مسئولیت اختطاف آقای وحیدی را به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان میگوید که گروه افراطی داعش در این کشور حضور منظم ندارد، هرچند بیانات رئیس اداره استخبارات این کشور با این ادعای اسلام آباد مغایر است. نفیس دکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت: بگذارید به شما بگویم که کدام حضور منظم داعش در پاکستان مشاهده نمی شود. اما یک روز قبل از این، رئیس اداره استخبارات پاکستان جنرال آفتاب سلطان به کمیته پارلمانی این کشور گفته بود که گروه داعش همکاری را با دیگر گروه های افراطی در پاکستان آغاز کرده و صدها نفر این کشور را ترک کرده و برای جنگ به سوریه می روند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موغرینی بر همکاری بیشتر بین کشورهای شرق میانه تاکید کردند. آنها دیروز در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیتی در مونشن در کنفرانس خبری در این مورد سخن گفتند. موغرینی در این مورد گفت: من به این عقیدم که طرفهای فعال در منطقه بعد از یک مدت همکاری می توانند ثمر آن را بردارند و با در نظر داشت ساختار منطقوی مخالفت ها و رقابت های بی جا فایده ندارد. وزیر خارجه ایران تاکید نمود که این کشورها باید تغییر کنند و اطمینان داد که ایران به این تغییر حاضر می باشد. روابط در این منطقه بین ایران و عربستان سعودی به خاطر بحران در سوریه و یمن تیره و تار شده است. صدر اعظم عراق وعده داد که امسال گروه داعش را در کشورش شکست می‌دهد. حیدر عبادی که دیروز در کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان صحبت می‌کرد گفت: قصد ما این است که امسال را به خاطر آخر و نهایی به سال آخر و نهایی حضور داعش در عراق مبدل سازیم. صدر اعظم عراق افزود: قوای دولتی این کشور بیش از نصف مناطق را که گروه داعش تصرف کرده بودند دوباره به دست آوردند. صدر اعظم عراق این مطلب را در زمان بیان می کند که صدها عسکر عراقی در پایگاه شمالی این کشور وارد شدند تا برای عملیات بازپسگیری شهر موصل از جنگجویان داعش آماده بگیرند. و در خبر اخیر می شنوید که قدرت‌های جهان با تعهد روسیه مبنی بر ادامه بمباردمان اهدافش در سوریه با چالش‌های تلخ روبرو شدند. روسیه با وجود موافقت روی قطع خصومت‌ها در سوریه به حملات هوایی خود در این کشور ادامه می‌دهد که این اقدام روسیه فضای کنفرانس امنیتی مونشن را تیره ساخت. مقامات ارشد کنفرانس دیروز امنیتی مونشن آلمان را افتتاح کرده از موافقت‌نامه روی بحران سوریه استقبال کردند که چند ساعت قبل از کنفرانس موافقه شده بود و بعد از نیمه شب فسخ گردید. اما رهبران کشورهای غربی و شرق میانه هشدار دادند که موافقتنامه تنها در صورت مؤثر خواهد بود که در منطقه تطبیق شود و ابراز نگرانی کردند که روسیه قطع حملات هوایش را رد کرده است. حملاتی که می تواند فرصت دریافت راه حل بر اساس مذاکرات را برای بحران 5 ساله سوریه از بین ببرد. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ در کشورش جنگ داخلی نیست بلکه عوامل منطقه‌ای و بین المللی دارد. مصاحبه با معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در مورد وضعیت در بغلان. شورای عالی صلح افغانستان میگوید انتظار است که هرچی زودتر مذاکرات صلح افغانستان آغاز شود. یک گزوی این شورا گفت:
ما و مردم افغانستان منتظر ازی هستم هرچی زودتر مذاکرات بین دولت و مخالفین مسلح دولت باید دایر شود.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. مردم پروان در گرد همایی خواهان حل مشکلات امنیتی از طریق جرگه ها شدند. یک تن از متنفذین در این گرد همایی گفت:
در صورتی که از فیصله مشاوران سرکشی صورت گیرد، ملکیت تخلف کننده ضبط و خودش از منطقه راد می‌گردد.
تعداد زیاد مهاجرین می‌خواهند اختیاری فنلند را ترک کنند. در نیمه دوم ساعت صحبتی در مورد درگذشت یک نویسنده و دانشمند آلمانی که به افغانستان کمک‌های زیاد رسانده است. صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی و آزادی و شنوندگان.
ما از دولت محترم آقای اشرف غنی خواهش داریم که در ولسوالی گردوان کلینیک وجود دارد اما دکترای وجود ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که جنگ کشورش جنگ داخلی نبوده بلکه عوامل منطقوی و بین المللی دارد. محمد اشرف غنی که دیروز در 52مین کنفرانس سالانه امنیتی در شهر منشن آلمان سخنرانی میکرد، روی عوامل بی‌ثباتی و چگونگی مبارزه با آن تاکید نمود. رئیس جمهور غنی همچنان در مورد تلاش‌های حکومتش در داخل و خارج کشور نیز توضیحات داد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان گفت اکثر اوقات جنگ افغانستان یک جنگ داخلی پنداشته می شد که به گفته وی چنین نبود. محمد اشرف غنی که در کنفرانس سالانه امنیتی در شهر منشن آلمان صحبت می کرد گفت مناقشات و تنش‌های جهانی و منطقوی سبب شدند که این ناامنی ها مستقیما بالای افغانستان تاثیر بگذارد. رئیس جمهور غنی در این ارتباط از چین، روسیه و به طور خاص از پاکستان یاد کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت خود از داعش به حیث مشکل دیگر یاد کرده اضافه کرد زمانی که من در مورد موجودیت داعش صحبت کردم، به خصوص در همین کنفرانس در سال گذشته، چنین تلاش پنداشته می شد که گویا می خواهم توجه را به افغانستان جلب کنم، اما امروز امیدوارم که هیچ کسی از این حقیقت انکار نکند. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در این کنفرانس از شبکه تروریستی القاعده به حیث مشکل سوم یاد کرده گفت این شبکه از بین نرفته و در حال حاضر افغانستان به یک شکل جدید القاعده روبرو شده است. رئیس جمهور غنی موجودیت تحریک طالبان پاکستانی و شبکه اقانی را به حیث عوامل دیگر بروز نارامی ها دانسته تاکید کرد که اقتصاد جرمی منبع مشترک آنها شمرده می شود. به گفته آقای غنی تا زمانی که عوامل دهشت افغانی از بین برده نشوند، هر گونه تلاش بر ضد این پدیده مؤثر نخواهد بود. او همچنان به حمایت دولت‌ها از عناصر غیر دولتی در منطقه اشاره کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای از بین بردن خشونت‌های سیاسی در جهان اقدامات مشترک تنظیم شده بین‌المللی را به سطح کشورهای اسلامی و همچنان به سطح منطقوی ملی و محلی تقاضا کرد. اشرف غنی در این ارتباط از عدم موجودیت یک چارچوب مشترک مبارزه بین کشورهای جهان و منطقه به حیث یک مشکل یاد کرد. اما با وجود آن، رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش به این فرانس ابراز امیدواری کرد. او در این بخش از اقدامات ناتو و برخی کشورهای منطقه به خوبی یاد نمود. محمد اشرف غنی در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی شهر منشن آلمان تلاش‌های حکومت خود را در مبارزه با بی‌ثباتی در سطح ملی ستایش کرد و از متحدین بین‌المللی خود ابراز امتنان نمود که اقدامات بر علیه داعش را با او پذیرفته و این گروه را چنین مورد هدف قرار دادند که شبکه القاعده را مورد حمله قرار داده بودند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ و درگیری ها در بغلان که در روزهای اخیر به برخی از مناطق بغلان جدید و بغلان کهنه کشان داشته بود، اکنون مطابق پلان دوباره در ولسوالی دهنه غوری تمرکز یافته است. این جنگ تلفات را به نیروهای امنیتی افغان وارد کرده و در آن ده‌ها تن از جنگجویان طالبان نیز کشته شدند. مقیم نائب مصاحبه ای را با مرادعلی مراد، معاون لوی دریستیز نیروهای مسلح افغانستان و قمندان نیروها در محل انجام داده و نخست از وی در مورد وضعیت جنگ پرسیده است. جنرال مراد در پاسخ میگوید:
عملیات در بغلان جدید آغاز شد. قیصرخیل، کوکچنار، منگلا، این ساها بالای پستهای پلیس ملی اینا فشار آوردن که امروز با فضل خداوند ولسوالی بغلان مرکزی و همچنان بغلان کنه این ساها مکمل هم ساهایی که ما برای شما گفتم اینا دوباره به دست نیروهای امنیتی افتیدن. فعلا نیروهای امنیتی در اون ساها کنم مشکل را احساس نمیکنه. دوباره مطابق پلان بالای اهداف اولی که ولسوالی جنگ غوری هست، این عملیات باید مطابق پلان پیش بره تا بتانیم این ولسوالی را از وجود از اینا و او پایگاه محکم که ساختن اونا را تصفیه شوند و مردم و زندگی آرامشان دوباره آغاز بکنه. هنوز عملیات در سایه جنگ شهاب‌الدین که در اونج پایای برق اینا منهدم ساخته در اون استقامت نرسیده و بخاطر از این که اهداف اصلی که در ولسوالی دهنه غوری هست و باید ختم شود، بعداً به استقامت گند شهاب‌الدین و دوباره احیای پایه‌های برق دوباره سرش کار شروع شد.
جنرال صاحب، وضعیت تلفات، یعنی تلفات نیروهای افغان و مخالفین چقدر است؟
یعنی خودش یک کلمه بسیار زشت است، در این خبر خوشی نیستند. با اول لحاظ از نیروهای امنیتی ما هم تعداد شهید و زخمی داریم. ما از دشمن و ده‌ها نفر، بیش از 100 نفر اینا کشته شدن و با 10 نفر دیگه هم زخمی دارن و منابع کافیشون اینا از دست دادن. فعلا روحیه خوبی ندارن، اما خارجی هستن که در این مورد بسیار مداخله میکنن و علاقمندی که نسبت به این موقعیت اونا دارن و از شورای کویته هم بر از اوها فشار وارد شده. برای مولوی لال که ولسوالی نامنهاد طالبان در ولسوالی دهنی غوری است، برای چندین بار پیشنهاد کرده که ما در مقابل نیروهای امنیتی نمیتونیم مقاومت بکنیم، اونا گفتن تا آخر نفر که خودت باشی ولو کشته میشی ساحه را نگاه بکنی. این راپورای بسیار دقیق است که به فشار خارجی ها بالای از اونا بسیار زیاد است، اونا نمیتونه که با اراده خودشان تصمیم بگیره.
بازم این سوال از شما بسیار زیاد شده، من یک بار دیگه به خاطر از اینکه روشنی انداخته شوه پرسان میکنم که شما چی اسناد مبنی بر امی ادعایتان دارین؟
راپورایی که توسط وسایل تکنولوژی ما به دست آوردیم و همچنان منابع بشری ما که در اونجا کار میکنه اونا را دیدن و در جلسات و مواقع نانخوری و گپا تقریبا 30 نفر که اینا هستن در 3 نقطه اینا تقسیم شده. اینا با نقاب سیاه در صورتشان است، با افراد خاص صحبت میکنن و همچنان اینا با مردم محل و افراد که اونا در ردای پایین هستن با اونا صحبت ایگفای با میورده.
جنرال صاحب، چند روز پیشتر ما گزارش هایی داشتیم، مردم شکایت دارن از بجا شدن خودشان، از مشکلاتی که وجود داره، کمک ها برشان نمیرسه. شما من عیس قماندان منطقه اگر بگوین که چی اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از تلفات و برای کمک رساندن بشری در اوجه؟
در این عملیات قماندان قلوردوی 209 شاهین ما با قطعات عملیاتی فعلا در او ساحه هستن و با والی منایت حکومت محلی و ارگانهای ملکی اینا در تماس هستند. برای کسایی که از جایشان بیجا شده کار جریان داره، برنامه های کمک رسانی در برای زیاد آواز بخونه، ولی متاسفانه کمه که همه خرابی هوا کل گفار مختل ساخته.
مصاحبه رادیو آزادی بود با مرادعلی مراد، معاون لوی دریستیز نیروهای مسلح افغانستان، که در مورد جنگ در دهنه غوری و ولایت بغلان توضیحات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. روزنامه دیلی بیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ظالم ترین طالبان، که در بخشان می نویسد در افغانستان اصطلاحی وجود دارد که ظالم همیشه جانشین پیدا می کند. روزنامه می افزاید یک زمانی ملا دادالله به ظلم و وحشت شهرت داشت که حتی بر اطفال زنان رحم نمی کرد و آنها را به قتل می رساند. دادالله در سال 2007 در یک عملیات آمریکا کشته شد، اما به نوشته روزنامه جای او خالی نماند و شخص دیگر مهار فعالیت را در ولایات جنوبی افغانستان زابل، لوگر، میدان و غزنی به دست گرفت به نام پیر آقا، که ظالمتر از دادالله است. در جریان فعالیت پیر آقا، یک رهبر دینی که به گمان اغلب دانشمند دینی از برما و یا پاکستان بود به نام مفتی ابوذر میخواست به طالبان تسلیم شود. پیر آقا به او گفت که از منطقه تحت تسلط داعش فرار کند و با خانواده خود به قلمرو او بیاید. وقتی که او این کار را انجام داد، پیر آقا به افراد خود با تبسم گفت که راه را برایش باز کنند تا به این منطقه داخل شود. اما همین که به منطقه داخل شد، او به یکی از قماندانان خود دستور داد که موترش را با راکت بزنند. ابوذر با تمام خانواده و اطفالش که مجموعا 11 نفر بودند همه کشته شدند. این اقدام وی بعضی باشندگان را به غضب آورد که گفتند دیگر این گروه مجاهد نیست، بلکه از شیطان پیروی میکند. مقامات محلی طالبان میگویند که پیر آقا در حدود 1200 جنگجو دارد. روزنامه دیلی بیست میافزاید برای مردم افغانستان این یک مصیبت است که 15 سال بعد از سقوط طالبان و حضور عساکر آمریکایی و اروپایی در این کشور، باز هم چنین افراد ظالم در شهرهای افغانستان زنده میگردند و هر کاری که دلشان میخواهد انجام میدهند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود می نویسد برای رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که وقت زیادی در کار خود ندارد، شاید این بهتر باشد که در افغانستان هیچ گامی دیگر نبردارد و این کشور را در حال کنونیش بگذارد. به نوشته این نشریه، بعضی از مشاورین امنیت ملی رئیس جمهور به او میگویند که عساکر را در افغانستان حفظ کند و صاحب منصبان اردو این کشور اظهار می‌دارند که عدم حضور قوای آمریکا در افغانستان مصیبت بار خواهد بود. فارن پالیسی می‌افزاید آمریکا حتما وقتی که به افغانستان داخل می‌شد یک تصور داشت که آینده این کشور چگونه باشد، ولی تا حال به این سوال پاسخ پیدا نشده است که بالاخره آمریکا برای آینده افغانستان چی می‌خواست. حالا به نوشته این نشریه، موضوع اساسی این است که رئیس جمهور بعدی آمریکا چه پلان برای افغانستان طرح می‌کند، زیرا برای رئیس جمهور اوباما فعلا نداشتن تصمیم هم یک تصمیم است و تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که بهترین کار برای وی فعلا این است که هیچ کار انجام ندهد و بگذارد که رهبران نو آمریکا اولا یک تصور برای آینده افغانستان ایجاد کنند و بعد برای رسیدن به آن تلاش نمایند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اعضای این شورا و مردم افغانستان انتظار آغاز هر چه زودتر مذاکرات مستقیم صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان میباشند. قبل از این نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته بود انتظار ندارد که مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان در آینده نزدیک آغاز شود. اما عطاءالله لودین عضو شورای عالی صلح افغانستان اظهار می‌دارد وزارت امور خارجه افغانستان پس از 30مین نشست چهار جانبه در اسلام آباد به مردم وعده داده که تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم تا اواخر ماه فوریه مشخص خواهد شد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
وزارت امور خارجه روسیه میگوید در حال حاضر نباید آغاز مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان را انتظار کشید. زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و کشورهای آسیای میانه گفت او شخصا در این مرحله هیچ گونه آینده را برای راه اندازی پروسه صلح افغانستان نمیبیند. زمیر کابولوف که دیروز با خبرگزاری انترفاکس روسیه صحبت میکرد گفت میشود که در مورد آینده مذاکرات بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در خزان سال 2016 میلادی صحبت کرد. با گفته وی مذاکرات مستقیم بین دو طرف در آینده نزدیک برگزار نخواهد شد. زمیر کابولوف این دیپلمات روسی در ادامه صحبت خود گفت تا زمانی که طالبان در مذاکرات اشتراک نکنند هر گونه گفتگو به گفته وی بیهوده خواهد بود. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا و هم مردم افغانستان انتظار هر چه زودتر برگزاری مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان را دارند. عطاءالله لودین عضو شورای عالی صلح افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما و مردم افغانستان منتظر ازی هستیم هر چه زودتر مذاکرات بین دولت و مخالفین مصالح دولت باید دایر شود. هر جایی که باشه به خاطر که مردم افغانستان دیگه حوصله و تحمل دوام جنگ را نداره و وزارت خارجه افغانستان هم به مردم امیدواری داده و برشان گفته که مذاکرات به زودی انشاءالله به صورت میگیره.
اما وزارت امور خارجه افغانستان پس از نشست چهار جانبه شنبه گذشته در اسلام آباد گفت تلاش ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید انتظار می رود تاریخ نشست گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان با صلاحیت حکومت و طالبان مسلح در اواخر ماه جاری فوریه تعیین و مذاکرات آغاز شوند. در 30مین نشست چهار جانبه همچنان توافق شد که نمایندگان چهار کشور برای رسیدن به صلح به نشست هایشان منظما ادامه داده و نشست بعدی به تاریخ 4 ماه اوت مطابق به 23 ماه فوریه در کابل برگزار گردد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که نمایندگان طالبان اخیراً در نشست غیر رسمی پکواش در قطر برخی پیش شرط‌های را جهت آغاز گفتگوهای صلح مطرح کردند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا چې فسناتوري جرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
صدای ما را از داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نظر به خبرها از ولایت پروان، یک گرد همایی در ولسوالی بگرام این ولایت برگزار شد که در آن در مورد رسیدگی به مشکلات امنیتی و بی‌ثباتی بحث شد. در این گرد همایی گفته شد که پس از این در مورد قضایای بدامنی جرگه های قومی و محلی باید فیصله صادر کنند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش می‌دهد.
با منظور بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی بگرام ولایت پروان یک گرد همایی صورت گرفت. این گرد همایی به روز جمعه در منطقه رباط ولسوالی بگرام برگزار شده بود که در آن ده ها تن از باشندگان محل، نمایندگان مردم و مسئولین حکومتی اشتراک کرده بودند. محمد عاصم عاصم والی پروان در این گرد همایی گفت بدامنی و افزایش تهدیدات امنیتی ناشی از موجودیت اسلحه در محلات و حضور پررنگ افراد و گروه های مسلح غیر مسئول است.
اگر در وطن نارامی است، مشکلات است، تهدیدات امنیتی است، سلا در کلی ملک وجود دارد، جهت حفظ متقدم نگاهداری میشه، اما ضرور نیست ما را در جنجال های پتی و پلوان، سیالداری و همچشمگری بعض مسائل دیگه در همسایگی و در منطقه از او استفاده بکنیم.
در این گرد همایی فیصله صورت گرفت که جرگه های محلی برگزار شود و حکمیان در محلات تطبیق گردد تا امنیت و ثبات را به وجود بیاورد.
فیصله مصفیدا مطابق 15 ماده به همکاری ارگان های حکومتی و منطقه‌ای قابل تطبیق می باشد. در صورتی که از فیصله مصفیدا سرکشی صورت گیرد، ملکیت تخلف کننده ضبط و خودش از منطقه با فیصله همگانی اخراج می گردد. طبق فیصله جایدادش به شخص متضرر تسلیم داده می شود.
این گرد همایی و فیصله های جرگه در مورد امنیت و ثبات محلات در حالی در ولسوالی بگرام صورت می گیرد که در این اواخر وضعیت امنیتی در بسیاری از مناطق ولایت پروان به دلیل افزایش موارد بدامنی نگران کننده بوده و مردم از این بابت شکایت دارند. شماری از آگاهان مسائل حکومتداری به این باورند که فیصله های جرگه ها و به وجود آمدن حرکت های مردمی در محلات به خاطر تامین امنیت و ثبات نشانه افزایش ضعف حاکمیت دولت است، زیرا به نظر می رسد که مسئولین حکومتی به جای تطبیق قانون به فیصله جرگه های محلی تن دادند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هزاران پناهجوی عراقی که سال گذشته وارد فنلند شدند اکنون در پی لغو درخواست پناهندگیشان بوده و به گونه داوطلبانه خواهان بازگشت به کشورشانند. در سال 2014 3600 پناهجو به فنلند رفته بودند، اما در سال 2015 میلادی این تعداد به 32500 پناهجو بلند رفت. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
هزاران پناهجوی عراقی که سال گذشته وارد فنلند شدند اکنون در پی لغو درخواست پناهندگیشان بوده و به گونه داوطلبانه خواهان بازگشت به کشورشانند. این پناهجویان دلیل این اقدام خود را مسائل خانوادگی و ناامیدی زندگی در فنلند خواندند. اروپا در حال حاضر با بدترین بحران پناهجویان قرار دارد. سال گذشته بیش از 1 میلیون تن از کشورهای مختلف بنابر فرار از جنگ و فقر به اروپا پناه آوردند. بیشتر پناهجویان به جرمنی و سویدن که در همسایگی فنلند واقع است پناه بردند. فنلند که در 2014 میلادی 3600 پناهجو دریافت کرده بود، اما در 2015 میلادی این تعداد به 32500 پناهجو رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر پناهجویان سال گذشته را مردان جوان عراقی تشکیل دادند که اکنون در مورد باقی ماندن در فنلند تجدید نظر کردند. به گفته مقامات این کشور 4100 پناهجو در حال حاضر درخواست پناهندگی خود را لغو کرده و قرار است فنلند هفته آینده پرواز برای فرستادن این پناهجویان به بغداد را آغاز کند. السیدی حسین که برای خرید تکت بغداد به یکی از تکت فروشی ها در فنلند رفته برای ترس گفته است فرزندم بسیار مریض است و باید دوباره خود را به خانه ام برسانم. تکت فروش که طبیعی سومالی است میگوید روزانه حدود 15 تا 20 تکت بازگشت به بغداد را میفروشد. به گفته وی بازگشت کننده ها بیشتر از هوای سرد فنلند شکایت کرده و میگویند که چیز زیرا که زندگی در اروپا توقع داشتند آنگونه نیست. نزدیک به 80% پناهندگان که میخواهند داوطلبانه به کشورشان بازگشت کنند عراقی هستند، در حالی که از 877 تبعی سوریه 22 تن و از 5214 افغان 35 تن از آنها که سال گذشته به فنلند آمده بودند تقاضای بازگشت به کشورشان را کردند. فنلند اخیراً در اقدام برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور تدابیر در سرحداتش را جدی کرد. فنلند آماده است تا درخواست پناهندگی حدود 20,000 پناهجوی را که در 2015 میلادی در این کشور پناه آوردند را رد کند، اما بازگشت های داوطلبانه پناهجویان ممکن این ارقام را تغییر دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور افغانستان میگوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تلفات زیادی را متقبل شده است. معاون لوی درسیز قوای موصله افغانستان میگوید که جنگجویان طالبان در ولسوالی دهنه غوری بغلان تحت فشار شورای کویته و خارجی ها می جنگند. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و کشورهای آسیای میانه میگوید که او شخصا در این مرحله هیچ گونه آینده ای را برای راه اندازی پروسه صلح افغانستان نمی بیند. پاکستان میگوید که گروه افراطی داعش در این کشور حضور منظم ندارد. و وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی بر همکاری بیشتر بین کشورهای شرق میانه تاکید کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، نویسنده، دانشمند و ژورنالیست مشهور آلمانی راجر ویلمسن که پروژه های متعددی را در افغانستان تمویل می کرد و از دوستداران افغانستان به شمار می رفت، در سن 60 سالگی از جهان چشم پوشید. راجر ویلمسن چندین کتاب درباره افغانستان نوشته که یکی از کتاب‌هایش به نام رهنمای افغانستان برنده جایزه هم شده است. راجر ویلمسن چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا ده‌ها چای عمیق برای تهیه آب آشامیدنی را با پول شخصی خود حفر کرده است که هزاران نفر از آن استفاده می‌کنند. او همچنان مکاتب، کلینیک‌ها، کورس‌های قابلگی و پروژه‌های دیگر را حمایت می‌کرد که مخصوصاً به خانم‌ها در افغانستان خدمت می‌کردند. درباره اینکه چگونه به افغانستان علاقه پیدا کرد، راجر ویلمسن چند قبل در صحبتی که با رادیو آزادی داشت چنین گفت:
I was present when the brother of my first love came home after 1 year in Afghanistan.
وقتی که برادر عشق اول من بعد از یک سال سپری کردن در افغانستان به وطن برگشت، من حاضر بودم. این در سالهای 1970. او آنقدر به این کشور علاقه‌مندی نشان داد که من تصمیم گرفتم که باید از این کشور دیدن کنم. من در سال 2005 دو بار به افغانستان سفر کردم و کتابی را نوشتم به نام سفر افغانستان. این کتاب به زبان‌های مختلف نشر شد، از جمله انگلیسی. این کتاب برنده جایزه هم شد. این کتاب اسان مردم را در مورد افغانستان تا حد روشن ساخت. من با این کتاب به کشورهای مختلف سفر کردم و در بیش از 100 استیج در مورد افغانستان صحبت نمودم. راجر ویلمسن شخصیت سرشناس در آلمان بود و در برنامه تلویزیونی که داشت با بیش از 2000 سرشناس دیگر آلمانی مصاحبه کرد. سالهای قبل که با او ملاقات داشتم درباره زندگیش از او پرسیدم و ویلمسن به طور خلاصه در مورد خود چنین توضیحات داد: من در سال 1955 در شهر بن آلمان به دنیا آمدم. پدر من یک هنرمند بود و بعد از آن که در رشته زبان، ادبیات و فلسفه و هنر آلمانی تحصیلات خود را به پایان رساندم، من محصل استاد پانتون شدم. من در پانتون منشان درس می‌دادم. من بسیار سفرها داشتم و چندین کتاب را تألیف کردم. من به لندن رفتم و از آنجا برایم در تلویزیون جرمنی کار پیدا شد و یک برنامه‌ای داشتم که با بیش از 2000 نفر در آن صحبت‌های اختصاصی داشتم. راجر ویلمسن در 10 سال اخیر عمر خود چتر انجمن زنان رضاکار افغان در آلمان بود و با برگزاری نمایشنامه‌ها و دعوت هنرمندان آلمانی و هالیوود برای افغانستان پول جمع‌آوری میکرد تا پروژه هایی را که این انجمن در افغانستان تمویل میکند حمایت نماید. او روز دوشنبه در نتیجه بیماری سرطان از جهان چشم پوشید و در آخرین لحظات زندگی خود هم افغانستان را فراموش نکرد. رئیسه انجمن زنان رضاکار افغانستان نادیه ناصر کریم درباره خدمات روجر ویلمسن چنین گفت:
پروفسور دکتر روجر ویلمسن از 10 سال چتر بنیاد زنان رضاکار افغان را مسئولانه پشتیبانی میکرد و دوست واقعی مردم افغانستان بود. کمک های فوق العاده مؤثری در افغانستان انجام داد. اضافه از 100 شخص خودش کمک کرد و پول داد. ساختن کلینیکا مراکز سی را به پیش برد و با کمک او بود که امکانات وسعت پروژه را ما بتانستیم به پیش ببریم و توسعه بدیم. به این طریق تانست که زندگی هزاران کودک و زنان را نجات بده. ما سالانه زیادتر از 30,000 مردم کمک های طبی امکاناتش توسط کمک های از و پیدا کردیم. 4,000 شاگرد مکتب داریم. 90,000 فرد روزانه امکانات آب آشامیدنی دارن و خودشان در پهلوی از او یک شخص با حوصله مهربان و خوش قلب بود. یک نویسنده مشهور آلمان بود، مبصر سیاسی فرهنگی، استاد دانشگاه بود، از روشن فکرای نام‌آور آلمان بود، دوست واقعی افغانستان بود. چندین بار به افغانستان سفر میکرد بدون تاکسی، بدون همراهی نظامیان، همراهی مردم، همراهی شاگردا، همراهی معلمین، همراهی دیقانا، همگی با تماس بی بود و تاثیرات بسیار خوب را به جا گذاشت. خصوصا همیشه کوشش میکرد افغانستان را از چشم انداز دیگری برای مردم غرب معرفی کنه و توسط کتابایی که نوشته کرد، سفر افغانی بود نبود که از پول از او پروژه مام کمک میشد و چاپخانیش که به نام فیش فلک بود بسیار ما را کمک میکرد و کتاب دیگه که نوشته کرد، اینجا گوانتانامو حرف میزنه، مسابقه با زندانیان سابق افغانستان، یک چهره و تصویر دیگه را از افغانستان نشان میداد و خودش اضافه از 50 کتاب نوشته کرده بود. ما گفته میتونیم که یک زایه بسیار کلان است و جاش خالی سر قلب ما.
از کمک هایی که راجر ویلمسن تهیه میکرد پروژه های تعلیمی و خیاطی برای دختران و زنان در بین مهاجرین افغان در پشاور هم تمویل میشد. یکی از پروژه هایی که او در داخل افغانستان تمویل میکرد مکتب روشنی در ولایت غزنی است که صدها شاگرد دارد. سرمعلم این مکتب درباره این پروژه اظهار داشت:
مکتبی که حالا فعلا به مکتب روشنی در مرکز غزنی در پلان سوم قرار داره، این مکتب امی ویلسن کمک میکرد. حالا فعلا در حدود 450 نفر از مکتب درس میخونه. این کمک ها به مصرف معاش معلمین، مصارف قرطاسیه و کرایه مکتب و میز و چوکی و کل چیزا برای شاگردا. بعضی وقتا که شاگردا کنچی نداشته باشه کمک میکنه. دیگه یک کورس از پلیس، یک کورس هم دارن که کورس خیاطی که در او هم در حدود 30 نفر است که کامپیوتر رو چه میخونن، خیاطی و انگلیسی. خوب وفات دود کلی مایوس شدن، در مکتب خبر شدن تمام معلمین و شاگردا کلی که مایوس شد و بسیار خفه شدن.
راجر ویلمسن وقتی که در بستر مرگ در شفاخانه افتاده بود، مردمان سرشناس و متمول آلمان برای عیادت او می‌رفتند و در آخرین لحظات زندگی خود با آنها گفته بود که برای قبرش گل نفرستند و پول آن را برای کمک به خانم‌های افغان اهدا کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
داشتن مژه‌های بلند و زیبا حداقل از زمان های کلئوپاترا ملکه مصر یک اصل از مود و زیبایی خانم ها محسوب می شود. دانشمندان از زمان های باستان به این عقیده اند که وظیفه مژه‌ها همانا حفاظت چشمان است. اما در مورد این که واقعا مژه‌ها چگونه و در برابر چه چشمان را حفاظت می کنند و وظیفه واقعی آنها چیست، حتی بین دانشمندان هم اتفاق نظر وجود نداشته است. بانک متداول‌ترین تعریف و توضیح وظیفه مژه‌ها همانا حفاظت چشمان در برابر گرد و خاک است. اما 3 سال قبل دیوید هو، استاد اینستیتوت تکنولوژی ایالت جورجیای آمریکا، با دیدن مژه‌های بلند و زیبای دخترک تازه متولدش تصمیم گرفت گرفت تا در مورد مژه‌ها تحقیقات جدی و عمجانبه را انجام دهد. پروفسور دیوید هو به محصلان دوره ماستری داوطلب لابراتوار بیومکانیک اینستیتوت تکنولوژی جورجیا و محصلان داوطلب شده از سایر پوهنتون‌ها وظیفه داد تا وظیفه مژه‌های حیوانات مختلف پستاندار را اندازه‌گیری کنند. وی متوجه شد که طول مژه‌های همه پستانداران 1/3 اندازه طول چشمان آنهاست و بدون در نظر داشت شکل و اندازه چشمان تناسب آن تغییر نمی کند. پروفسور دیوید هو با در نظر داشت اندازه دقیق طول مژه‌ها و میزان تناسب آن با اندازه چشمان مدل مصنوعی یک چشم را با مژه‌های آن ساخت و در معرض جریان متداوم هوا قرار داد. پروفسور فرانک فش استاد پوهنتون وستچستر که در مورد حرکت حیوانات در آب تحقیق میکند میگوید در گذشته دانشمندان توضیحات مختلف را در مورد وظیفه مژه‌ها ارائه میکردند. گفته میشد که مژه‌ها چشمان را در برابر ذراتی که پایین میافتد حفاظت میکنند و وظیفه آخذه‌ای که باعث پلک زدن میشود را نیز به عهده دارند. نقش مژه‌ها در جلب و فریفتن جنس مخالف نیز یکی از موضوعات مورد مطالعه بوده است. اما دیوید هو و سایر دانشمندانی که به تحقیقات وی پیوستند ثابت کردند که مژه‌ها جریان متداوم هوا را از چشم منحرف می‌سازد. تحقیقات و اندازه‌گیری دقیق مژه‌های 22 پستاندار نشان می‌دهد که طول مژه‌ها به طور دقیق متناسب با 1/3 اندازه چشم بوده. صرف همین تناسب می‌تواند چشمان را در برابر جریان هوا حفاظت کند و مرطوب نگه دارد. دانشمندان می‌گویند اگر بنابر دلیل این تناسب بر هم بخورد، به این معنی که مژه‌ها دراستر و یا کوتاه‌تر شوند، نه تنها چشمان را در برابر جریان هوا محافظت نمی‌توانند، بلکه خود هوا را به داخل چشم رهنمایی هم می‌کنند که برای صحت چشمان خیلی مضر است و در دراز مدت باعث نابینایی می‌شود. به این ترتیب تحقیقات دیوید هو و سایر دانشمندان نشان می‌دهد خانم‌هایی که از مژه‌های بلند و زیبای مصنوعی برای مد و فیشن استفاده می‌کنند، قبل از استفاده از مژه‌های مصنوعی باید لحظه کوتاه در مورد تحقیقات اخیر دانشمندان درنگ و فکر کنند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم دکتر محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی و اشاره تقلا اولوسوالی ارگو هستی که زیری بسکوی ماندیم مدت دو روزی شو هم و در شنه می زنیم ای حکمت ای جوال درکی از مانم.
سلام آقای ظریف نظر، محمد نادر اقین هستم از ولایت فاریاب از اولوسوالی گرجوان قریه سرچکان. ما از دولت محترم آقای اشرف غنی خواهش داریم که در ولسوالی گرزوان کلینیک وجود دارد اما دکترهای وجود ندارد که درد مردم را دوا کند. دکترهایی هستند که حتی شخصی که جزبه ترین امراض یعنی سردردی شکمبر داشته باشد دوا کرده نمیتونند به هم، اما برای مریضانی که دوا میدهند یک مرض خطرناک را به وجود میآورد. ما یا شاهد چندین شخص مریض جزبی بودیم که از دادن دواهای دکترها به هلاکت رسیدن. ما از ارگانهای سطح عامه خواهش داریم که در این ولسوالی دکتر متخصص روان کنند، مشکلات مردم فقیر این ولسوالی را رفع نمایند. در صورتی که اگر دکترهای صحیح در این ولسوالی نباشد، ما از دولت محترم خواهش داریم که عیاد بفرستد دکترها را بررسی کنند این چه قسم دکتر است در این ولسوالی یا ایفای وظیفه میکنند و مردم مشکلات زیاد دارد. این ولسوالی اگر سوال بسیار بزرگ است، نفرت می زیاد است، مردم غریب است، راه های ولسوالی با ولایت بسیار خراب است، کسی رفت و آمد صحیح کرده نمی تواند. ما دولت محترم خواهش همی داریم که به مشکلات مردم ولسوالی گرزوان رسیدگی نماید. و سلام باشد.
سلام علیکم آقای ضرب نظر،
رئیس جمهور زمینهای غصب را مسترد اعلان کرد حامد کرزی. بعد از او رئیس مقام عالی استر محکمه در 29 اسفند 1393 تطبیق قابل تطبیق اعلان کرد. ایرا برادر رئیس جمهور جدید اشرف غنی هم ایرا زمینهای غصب را مسترد اعلان کرد. ایرا مکتوب هم رای نمی کند در محکمه در استناب که زمینه صاحبش تسلیم شود. اما محکمه ابتدایی پول میگیره، پیسوله را در سرپول میکنه که گسپنده میکنه، پول را در مزار میگیره. خب برادر حیات نمیایه، دوسیه ها را بررسی نمیکنه. ای برادر گل، همه در حق ما مردم بیچاره بسیار ظلم میشه. ای را رئیس مقام عالی اشتر محکمه چرا ای را حیات رایی نمیکنه، مکتوب رایی نمیکنه؟ ای زمین های غصب باید به صاحبش تسلیم داده شوه. راجوره میکنه محکمه، ما مردم بسیار به عذاب هستیم. ای را شما صدای ما را در مقام عالی استر محکمه اما هنگ بسازن، هم صدای ما مردم بشنوه. چرا این رئیس جمهور زمین های غصب مسترد اعلان میکنه، قاضی ها تاول نمیده ای کار را نمیکنه؟ همی صدای ما را شما برسانیم که رئیس جمهور اعلانش تطبیق نشوه، استر محکمه را امرش تطبیق نشوه. این چه رقم گپ است؟ این چه رقم قانون است؟ چه رقم محکمه است؟ چه رقم شریعت است؟ چه رقم اعلان است؟ چرا همی اعلان میکنه؟ اینا پشتبان مکتوب رای کنه در
سلام به شما و کارکنان شما. خواهش مندیم که با دولت در تماس معاش معاملین مستخدمین کارگرا و غیره چرا اجرا میشه و دیگر دوسیه های زمین های رسمی چرا پرسانه میشه؟ و سلام.
همین زمین های دولتی را مردم همیتون گندماش را میکاره میخوره دیگه میکنه. تخمینا 14-15 سال شده اینم زمین دولتی هم میخوره. چرا دولت زمیناش رو بازخواسته میکنه؟ چرا حقوقش پرسان نمیکنه؟ از یک بیچاره که 400-500 روپیه سودا میکنه، از میان مالیه میگیرن، از زمین های دولتی رو مردم خورده میگرده، آسیا رو هم تو دولتی خورده میگرده. برادر همینه در مقام بالا برسن که همه تو هم زمین های دولتی بگه خرق شده، هر کس اولیا آداده، هر شخص گفت ساختمان آداده دل خود حاجیس چپنجاسی رو جفت هم میکنه، قربه میکنه، بندماش میخوره، کسی پسا نمیکنه. همه بیچاره همه کجایی که قریب بیچاره است همه نمیگه بیتی دما مالیه بیتی. از خدا نمیترسه اینا، او کاری دولتی زمین های دولتی رو نمیگه، این چیزا رو جمع میکنه. خدا حافظ ناصر شما میبخشی مذاری میتنم شدید.
دکتر صاحب، محمد قاسم هاشمزه رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون صاحب، با در این روزه صاحب در تلفن اتومات رادیو آزادی بسیار زیاد از مردم شکایت میگیریم، اونا از مشکلات مختلف مخصوصا از تطبیق قانون در ساحات مختلف در گوشه و کنار افغانستان شکایت میکنن. خب در این موارد صاحب چطور میتونین شما کمک کنین به این مردم که از عدم تطبیق قانون و اخذ رشوت و مسئله فسادیداری شکایت میکنن به دادشان رسیدگی شود؟ توصیه شما چیست؟ اینا چی باید بکنن؟
اطراف ما در رأس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. قانون اساسی ما که حال نافذ است، این حال در اینجا ما میبینیم که ارگان های دولتی را تطبیق نمیکنن، ما برای ارگان های دولتی در تماس میشیم، امرای شورا اگر نا تطبیق نکنن برای شورا در تماس میشیم که این قانون باید تطبیق شود. تطبیق ما نظارت میکنیم. این حال در موضوعات قوانین فرعی که میاید، قوانین فرعی بس خود مراجع دیگه داره. اون مراجع است که عبارت از خود عریضه میکنن، اینا به حقوق در تمام ولسوالی ها شعبات حقوق موجود است.
بله.
حقوق مربوط وزارت عدلیه است.
بله.
در اینجا میرن عریضه خود میتن که این زمین مرا فلان شخص گرفته، حقوق چی میکنه؟ طرف مقابل میخواه و از هر دو طرف سند میخواه. در صورتی که هر دو طرف سند داشته باشند، هر دو طرف یک سند عرفی داره که یک سند شرعی داره، در مقابل قانون میسازه که در مقابل سند شرعی سند عرفی اعتبار نداره. و اگر به طور مثال هر دوی از اینا سند نداشت و هنوز هم ادعا علیه یکی دیگر داشت، مازمی دوسیه از اینا رو به محکمه روان میکنن. محاکم محاکم ابتدایی است، محاکم استیناف است، محاکم سر محکمه یا تمیز است. اینا رو در اینجا سه محکمه است که عرض داد از اینا رو بشنوه. اگه خود از اینا مسائل حقوقی رو نمیفهمن، یک وکیل بگیرن. وکیل در بر کسی غریب است، بیچاره است، در مسائل حقوقی کمتر وکیل اکما او را مساعد حقوقی میگن میتن، اما در مسائل جزایی مالدار بر هر کسی که توان گرفتن وکیل مستقل نداشته باشن، با دولت برشان وکیل تعیین میکنه. در مسائل جزایی، در مسائل حقوقی هم فرض کنین یک زن است طلاق خود میخواه یا در مشکلات فامیلی گرفتار است، باز بر از اینا در سوالات خاصه وکیل مدافع رایگان میدن. اینا کسایی که استغاثه دارن سلسله مراتب محاکم هم نمیفهمن، متاسفانه و نمیفهمن که در کجا برن چه کنن. اینمی باز استغاثی از اینا البته به شما میرسد.
دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزاد رئیس صاحب جمهور فعلی افغانستان زیادتر کوشش میکنن که با فساد مبارزه بکنن، اما در ساحات مختلف از گوشه و کنار افغانستان در هر مسئله مردم از رشوت و رشوت بازی شکایت میکنن. به این موارد گرچه شما در مورد تطبیق قانون اساسی مسئول هستین، در این مسائل خرد و کوچک چی باید شود؟ توصیه شما چی است؟
این موضوع فساد یک موضوع است که تقریبا از 10 سال به این طرف برای مبارزه به استراتژی ها شد، پلان ها درست شد، کمیسیون ها ساخته شد و ما همچنین به یک کنوانسیون ملل متحد که به نام کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد است با ما هم شامل شدیم. او کنوانسیون مراحل خود شورا هم تایید کرد، قانون ما شد. اینالت به اساس از او اقدامات در هر جای شروع است، اما متاسفانه در افغانستان به شکل است که سیستم مبارزه با فساد یکی فساد عادی است، یکی فساد است که ریشه دوانده در افغانستان. متاسفانه که این ریشه دوانده به چی شکل که بعضی کسا که فاسد هستن ولو که به پول ضرورت ندارن لکن به فساد دست میزنن، اما طرف مقابل هم دارن. طرف مقابل مردم ما عادت گرفته به این که وقت به مجرد که به یک دفتر میرن فکر میکنن که حتما پیسه میخواید. یعنی ما به حالات را برخوردیم در اونجا در وزارت عدلیه که نفر به اخلاص کامل به صداقت کامل کار از این انجام داده، باز ببینه که یک مقدار پولم کتش پیش کرده پای پول داده. مردم ما عادت به رشوت دادن عادت گرفتن. اینی بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. بسیاری وقت اتفاق میشه که باز مردم های صادق و پاک نیتی هستند که هیچ توقع را ندارن، این مردم اون به فساد عادت میدن، بر استوفه و بر استخانی جزو بتیه یا به هر رقم یا واسطه کو یا وسیله. ما شما یک رشوت دادن فساد نیست، فساد به هر انواع دیگه داره، توفه دادن، واسطه کردن، بازی یعنی یک مامور وقتی که تعلل هم میکنه یا هم یک نوعی فساد است که کار یک مردم اجرا نمیکنه. این ساحات بسیار وسیع داره که ما این کنفرانسیون ملل متحد که افغانستان به او الحاق کرده واضح و هویدا و کل مراحل چه گفته که ما راه مبارزه از این برای خود به نحوی پیدا بکنیم که تطبیقی باشه و نتیجه بده. بسیار فعالیت ها در جریان است، متاسفانه که فعالیت های که پرثمر نبوده، ریشه کنی ساخته نشده. یگانه حالتی که ریشه در افغانستان ریشه ازی کنده میشه در افغانستان سیستم سازی است. ما در بسیاری ممالک دیدیم که وقتی که یک نفر میخواد قواله بگیره هیچ وقت مراجعه به محاکم اجرا نمیکنه، یک وکیل میگیره تمام به اساس سیستم، اما سیستم که هست از یک مرجع به دیگر جای خودش اتوماتیک میره، متوالی آخر میگن که کار تو خلاص شد. حالا در مملکت ما شما می سیستم سازی رو متوال نکردیم، بسیار اجاعات شده کم و بیش این طرف این طرف یکم به سیستم دست دارن، اما سیستمی که براستی ما پای مراجعین از محاکم و دفاتر اکیو با زمین و عقار و قواله و گروی و ترا داره کم بکنیم، فقط یک مراجعش باشه و در آخر مراجعه دومیش که قوالی خود بگیره. این سیستم تاوال ما نساختیم. بسیاری که ممالک خارجی آمدن به خاطر از اینکه انبار ما کمک کنن، مشاورین آمدن بسیار پول گرفتن که باشه این سیستم عملی بکنن. ما به یاد دارم وقتی که در وزارت عدلیه بودم یک کمپانی آمد $17 میلیون از کمک‌های ایالات متحده آمریکا گرفت که سیستم سازی برای ما بکنه. متأسفانه با جارگن یا با کلمات عادی و با رسم و با دیگه و دیگه تیر کردن سه پیسه خورده شد و سیستم سازی ما نشد. فقط یگانه کار کردن یک دو تا مخزن قواله ها و یا رجور کردن، باز به تعقیبش کل پیسه از بین رفت. اینی مشکلات در داخل خود ما هست که متاسفانه توال ما به سیستم سازی دست نزدیم. این یگانه راه معالجه عزیز که سیستم سازی شد و خلاص. شما وقتی که در محکمه میرین در بسیاری اکثریت ممالک، یعنی من در دوبا اینجا، شما ببینید که چه رقم سیستم سازی کردن که مراجعین کمتر ضرر میبینن یا کمتر وقتشان تلف میشه، بزرگترین فساد یعنی کاراشان انجام میشه.
دکتر صاحب هاشم سی کل گپایتان سی است و کل مردم هم به این فکر که شما میگین از بسیاری متخصصین گپا رو میزنن، منتها امیر کی بکنه امون معلوم نیست کی کار رو بکنه سی، یعنی یا زورشان نمیرسه یا سیستم قسم خراب است که امیر معلوم نیست که کی مسئول است.
خودتون است که یک مثال برتان میتونم که شما باز بگوین که کی مسئول است. وقتی که محابس مربوط وزارت عدلیه بود، ما سیستم سازی کردیم به یک مامور عادی در مابین محبس یا یک صاحب منصب باید از لایحه وظایف داشته باشه، سیستم مقرری چه رقم باشه، ترفیع چطور باشه، کلش به اساس یک سیستم. با مجرد که محابس از وزارت عدلیه انتقال کرد به وزارت داخله، و سیستم سازی کلش به خاک برابر.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، متاسفانه در همین جا ارتباط تلفنی ما با محترم دکتر محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت از قانون اساسی قطع شد و ما نتوانستیم که سوالات باقی مانده را با ایشان در میان بگذاریم. انشاءالله در آینده بازم موضوع را تعقیب میکنیم. همچنان از دکتر صاحب محترم آقای هاشمزی هم یک جان تشکر که به سوالات ما جواب دادن. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم، 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
در خیابان ناله فرخنده ها در بیابان.